4. حفظ کتاب از تحریف و مبارزه با تحریف. تا قبل از اسلام خب چه اتفاقی میفته؟ این میگیره اون یکی خراب میکنه، اون کم میکنه، اون زیاد میکنه، میشه انجیل اربعه. نگاه خود انجیل ها میگه با هم چقدر خواهد عهد قدیم رو بخونید، بعضی جا واقعا انسان برای کلیش از خنده منفجر نشه با بذاره کنار چرا بذاره در حقه انبیا که این کار رو کرد، اون با اون پشتی گرفت، این هم کنه این حرفای خنده دار. کارم اینه دیگه، یا حرفون هم کلمه هم مواضع کار قوم یهود این بوده لااقل بعد از حضرت موسی علیه السلام. خب این قوم تحریفگر رسیدن یهود تحریف کرد، مسیحیت تحریف شد. اول به شدت منتظر پیغمبر اسلام بودن، وقتی پیغمبر را فهمیدن خبری نیست شروع کردن تلاش برای که اینم تحریف بکنن، ولی نمیتونستن. چرا نمیتونستن؟ حفاظ، کتاب و قرآ. این که خدا هم بگم اینا نحن نظر نزده و اینا لبون حافظون، یعنی ما یه جوری میخوام میگن رو کسی دمخواه تحریف بکنه یه باری از آسمون سنگ بکنه کلش. نه خیر، خدا هم کار رو از مجرای خودش انجام میده. علت معدود، حفاظ قرآن، کتاب قرآن و قرآ قرآن اینا بودن. قرآن به کتابت در میمد، امکان تحریف قرآن رو خداوند با اسباب فراهم کرد. خب این که با اسباب فراهم شد یعنی اولا مخاطبان پیغمبر قرآن را تحریف نکردند، ثانیا کسی خواست تحریف کنه باش برخورد کرد. میدونید که بعد از این که پیغمبر به شهادت رسیدند، یکی از دلائل که امیر المؤمنین علیه السلام سکوت کرد این بود که برخی هم میگن مدینه رو محاصره کرده بودن. کیا؟ پیامبر دروغ اهل چی بهش میگن؟ چی؟ نه؟ آفرین. کی گفت؟ اهل رده. این کیا؟ برگشته بودن. یه عده تو ذهنشون این بود دیگه، پیغمبر از دنیا رفت یعنی چی؟ همه چی؟ تمام شد. بزنیم زیرش. بعد اینا انقدر از مسیلمه کذاب و دیگران گرفته انقدر زیاد بودن، وقتی جا داره که مدینه رو محاصره کردن. خب درسته همین همین اصلا سر کار نیومده، اما اونا که سر کار آمدن چیکار کردن؟ به شدت با اینا برخورد کردن و مبارزه کردن. یعنی این نبود که بگیم حالا دیگه اینا آمدن خب تشریف برید تحریف کنید هر کی چه دلش میخواد بگه. نه خیر، نه تحریف شد نه گذاشتن کسی تحریف. امت، جمع امت اجازه نمیده. در رأسش امیرالمومنین علیه السلام کسی حرف بزنه ما یه قرآن دیگه دارم. حضرت یه جوری طرف رو میزد تا پنج روز فکر کنه که داشتن میگفتن چی دارن؟ تورات دارن؟ نه. انجیل دارن؟ نه. دیگه کتاب یادم نمیاد. یه روز دارم گفت چی دارن؟ اصلا دارم نمیکن سر این. البته خاصیت قرآن، ادبیات قرآن، آره خود قرآن چی داشت که تحریف نشد؟ قرآن چی داشت؟ اعجاز لفظی، اعجاز معنوی. برای اینکه خداوند آیا مثلا یکی میفرماید که قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثل ولا كان بعضهم لبعض ظهيرا. همه جن و انس جمع بشن بخوان مثل این بیارن پشت به پشت هم بدن نمیتونن. نمیتونن یعنی چی؟ اینکه میفته جلو رو مثلا یه باری سارس میگیره، وبا میگیره؟ نه نمیتونن. یه چیزی فرستادن نتونن. یا اینکه میگم که مثلا شما میگید مفترض فتو به هشت سوبر مفتریات، اینا میگید تهمت پیغمبر به خدا دیت از این تهمت شما ور دارید بیارید. آقا نمیخواد. و این کنتون فی رای به ما نظر نه علا عبدنا فتو به صورت مثل بعد رو شاهده کن. بعد آیه بعد میگه و لم تفعلو و لن تفعلو، هرگز هم نخواهید توانه. آقا اصلا اینا رو برکن فعلیتون و حدیث مثله، یه چیزی مثل بیارید که برخی میگن حدیث کل قرآن، برخی میگن جمله ای، اما با همین ارتباط سیاق، نه که مثل اون یا زفت اب انت زفت این نقی کن نقی نصف کف الما و نصف کف الدین. چرت و پرت نگو که ای قر واقعه و چه دو تا قر واقعه، نصفش دو قابه مثل تو مشکی هرچی میخوای نقی نقی کن. این حالا آیه قرآنه یه نادونی. بس این رو سید انفی و الفی و ما حضرت منفی لهو خرزه اون دوی سر علا علی رضی مثلا و خاله اون فی اینجوری رو این که خداوند قرآن از برمی مسئول داشته چجوری مسئول داشته؟ هر که مالی سراغ قرآن خوده یوری زده باید بیماری لاعلاج ناشناقی رو مرده؟ نه. خود قرآن، اصول بلاغت قرآن، ابو سفیان و ابولهب و دیگران داره که ابو سفیان راه افتاد از رو پشت بنا اومد نزدیک خونه پیغمبر اومد که فرمان پوش کنه بعد ابولهب اینجا بزن ابوجهل اینجا شما چی رو کنید؟ بزن ما آمدیم مواظب باشیم بیز نه دینا رو بشیم که من آمدم مواظب باشیم بجینیم مواظب باشیم میشستم من قرآن میکنم آخه آدم چقدر بدبخت میشه بعد چی نمیپذیری عقبا؟ اشتباه کردی بپذیر بهتر جهنم اونجا چه غلطی بکنی آخر بعد می اومدن میگفتن نه دیگه هیچ چیزی نمیاد از این بعد نه این ظاهر در ما اثر میکنه بریم این رفتن بعد میگن دوباره میاد میشه خود اونها میفهمیدن این کلام کلام مخلوق نیست وقتی نشستن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه و الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه وقتی اینو میشنیدن اونا بهتر از ما میفهمیدن این کلام کلام مخلوق نیست اینا کسایی بودن که معلقات سبک رو داشتن ها این هفت تا اثر ادبی بی نظیر را بیزنه میکرده بود از اینا ولی ما یکی از علی شناسای خوب تاریخ رو مقدر بشناسید ماویه آقا ماویه یک علی شناسیه که دوش کمتر پیدا شد اما راستی که ماویه آقا هر الان یعنی میاد آقا میگیره بعد میبنده میگه میاد درست آقا میگیره درست اما میبنده بله علی آقا ببند رو کسی نیست وقتی حجر ابن عدی او رو وصف میکنند یا عقیل برادر حضرت وقتی ماویه میبینه اون بزرگوار رو که دیگه از مظلومین تاریخ همین عقیله به وقتی اگر وقت داشتیم و حال داشتیم شب اول اون سخنرانی پنجشب از اول پسانه رو سلام الله علیه روش کنیم در مورد عقیل، جعفر طیار، فاطمه بنت اسد خاندان امیرالمومنین به مناسبتی وارد اون بحث شدیم که آقا میخوان از علی علیه السلام بزنن خانواده رو میزنن به عقیل رسید گفت علی رو وصف کن در همه اون جاهایی که نقل شده که معاویه از یکی وصف امیرالمومنین خواست اینقدر گریه کرد که از زیر ریش نحسش این قطرات عشق میچکید اینقدر گریه میکرد چرا؟ چون او خوب میفهمه که دیگه مادر روزگار علی نخواهد آورد خود معاویه عین جملات معاویه است پنجم کاملتر شدن شریعت خاتم در سیر تدریجی نبوت خب این عقل جمعی تونست چیکار بکنه مقام عمل رو ببینید نه این عقل فردی تونست با جمع چیکار کنه افلاطون تونست عقل رو چیکار کنه وقتی که استاد افلاطون کیه سقراط رو بردن چیکار کنن اعدامش کنن افلاطون آزاده بود گفت هماهنگ بودم گفت نه اجرای قانون بعد از بی‌قانونی بهتر اون جامعه چقدر رشد کرد ولی این عقل فردی ها تونستن جامعه ای درست بکنن که اون جامعه حتی جدای از اینا یه کارهای خیلی بزرگ کرد تا شده این آیا افلاطون ارسطو و سقراط تونستن یه کار بکنن 500 سال 1000 سال بعد از اونا یا حرکتی را بیفته؟ نه پیامبر اهل بیت تونستن نمونه اینی شما برای بررسی روند تاریخی ده سال 20 سال 30 سال اصلا کندلم یکان بدونید مثل انقلاب ما میگن این انقلاب چیکار کرده 30 سال عمر برای انقلاب دستاش هم جنگ بده بذار 100 هر انقلاب 100 سال میزه تازه میگن دست برداشت کو ما هم دو روزه باید همه کار رو انجام بدیم بفهمید
حضرت علی و حضرت فاطمه و همون آدم معصومی که تحت تعلیمات پیامبر به این وضعیت شدن که مثلا عقل بشری عظیمی بتونن هدایت کنن خود پیامبر چه ویژگی خاصی داشتن که یعنی قابلیت رو پیدا کردن که بتونن قرآن رو بگیرن بعد یه همچین تعلیماتی داشته باشن نسبت به
جواب بدن
نه در حدی که مثلا میخوام بگیرم بشر اولیه اون قابلیت رو نتونسته داشته ولی پیامبر
نه به خاطر اینکه خداوند یه چیزایی رو بالقوه در وجود ما قرار داده خب بالفعل اینا هرچی میان جلوتر کاملتر میشه. ببینید خاصیت موجود عاقل اینه، مورچه از اول تاریخ همینجوری که امروز تابستون چیز جمع میکنن چیز جمع میکردن. خب از اول یه شما اگه این فیلم یه مورچه‌ای مثلا مربوط به چند هزار سال قبل باشه، چقدر مثل مورچه‌های امروزی اینا اصلا هیچ رشدی نمیکنن. اینا چون با غریزه کار میکنن، ولی ما عقل داریم. نتیجه ارتباطات و حفظ مواریث اینه که ما اشتباه قبلی ها رو دیگه تکرار اقلا اینجورن دیگه تکرار نمی‌کنیم. چیزایی که اونا گرفتن میگیریم، دیگران کار کردن میگیریم میذاریم بالا، هی میایم بالا. این نهاد بقیه موجودات نیست. لذا بستر برای همه از جمله پیغمبر برای رشد عقلی بیشتر، یعنی پیغمبر در زمانی واقع میشه که مردم بیشتر تعقل میکنند از زمانی که از عیسی علیه السلام واقع شد. و امام زمان اربعین فدا یکی از کارهایی که میکنه عقل مجموع جامعه رو میاره بالا، ولی کارش پیش نمیره، با عقلا میتونه کارو پیش ببره.
خود
پیغمبر، پیغمبر عضوی از این مجموعه است دیگه. پیغمبر در جامعه به جهت جهانی نه فقط جزیره العرب واقع شده که عقل این جامعه در مجموع نسبت به جامعه 500 سال پیش در مجموع کلی چی داره بالاتر.
اولین برآورده انجام داده بودن تا زمانی که لیاقت یعنی پیدا کردن که مثلا به عنوان یه نبی خداوند برشون بده.
خب پیغمبر رو چیکار کردی میخواد بگید؟ یه بحث غیر اکتسابی و بحث اکتسابی بشن که سوال بعدی رو نپرسیم. بحث غیر اکتسابی همون رابطه ایست که ما معتقدیم که هر کسی رو نسل خودش داره. لذا این کسی 40 نسل قبل ممکنه یه کار خوب یا یه کار بد کرده باشه، الان مسئولش چی بشه؟ آشکار بشه. نسل پیغمبر به کی برمیگرده؟ برمیگرده به حضرت اسماعیل، حضرت ابراهیم سلام الله علیهما، که تو اینا هیچ کس مشرک نبوده. این تاثیر علت بر معلول. یه بحثش غیر اکتسابیه، عنایت خداوندی است که تو ادله به این میرسیم. خب ما هم اگه نه حضرت ابراهیم بودیم این چیزی میشدیم؟ از کجا معلوم نباشیم؟ الان سادات مگه نه سادات ابراهیم نیستن؟ اصلا دیگه سادات نه، برای چیزی نمیشن برای خیلی هاشون یا بعضیشون. چرا نمیشن؟ چون قسمت اکتسابی رو در نظر نگرفتن. پیغمبر مثل من و شما در معرض وسوسه قرار میگیره، ولی او به شدت مقاومت میکنه. من به راحتی نقال وسوسه تسلیم میشم. یعنی وقتی اینجوری میکنن، یه سوال هم جلسه قبل بود داده بودن که بله ما اگه مثل علویت بودیم نبودن یه دوره سختی بکش بعد دوره راحتی ما عبادت میکردیم مثل علویت که اون راحتی برسیم بودن دقیقا همین ما بود دادن 50,000 دوره یکم سختی بکش بزن نه خیلی یکم بعد یه عمر خوش باش ما گوش میکنیم یه دوره لذر من عزیز هم بگذارم همه رو خواهم دوره دست بیارم. اون قسمت اکتسابی بچه اشتراک ما پیغمبره. اما این سوال مطرح میشه حالا چقدرش عادلانه است؟ مثلا ما پدر مادرمون جز مراجع نبودن، این غیر عادلانه. جز ما میگیم که دستمون اینجوری بود، این غیر عادلانه. پدر مادر ما هوش پدر مادر دوستمون نداره، این عادلانه. همه اینا نشه تو عدل الهی اگر اون واقع بود بهش میرسی. بفرمایید. از تعریف مثلا یعنی چی؟ تعریف معنوی نیستش که اونا میخوان بگن این قرآنه، این قرآن داستانی رو آورده که این تیکش رو نگفت، ما این تیکه رو میگیم. این تعریف خود قرآن نیستش که. بله این که کسی بگه که قرآن گفته پریشت یه جایی بودیم یه من خودم گفت اینا میگن که برخیاشون خدا دست داره، گفتم خب بله ید الله. اینا میگه بله ید مثلا اینا میگن ید الله مغلوله، مثلا بله میگیم ید الله فرق عیدی. گفت میگن خدا دو تا دست داره، گفتم خب آره یدا و مفصولتان و خلق تو به یدایه. گفت میگن هر دستش هم 5 انگشت داره. بعد یه رساله دکتری توی از کشور عربی عربستان نوشتن که اینجا دست خدا بوده یا نه، موضوع رساله دکتری است. اون دیگه واقعا سوپر فوق العاده پیشرفته احمق نیده بود به قبول اندلا زیارت کردیم و دنیا نرفته. خب بس اینی که این که چنین برداشت احمقانه میشه میشه، اما قابل دفاع است. میگم آیا داره بیار بزنه؟ گفتم دیگه این بنباز که نابینا بود رسید به یکی از این علمای ما. حالا من شهید آیت الله عبدایی بودن، همه آیت الله عبدایی که تفشه دنیا رفتن اصلا محمد باقر رحمت الله موحد عبدایی برخی میگن کسی دیگه بود. من ازشون شنیدم که میگفتن به من گفت شما شیعه اهل تعویلی، شما برم دارید ظاهر قرآن رو عوض میکنید، بگید قرآن باطل داره، همین ظاهر ملاکه. گفتم ظاهر ملاکه؟ گفت آره. گفتم تو قرآن ماده به من کان فی هذه احما فهو فی الاخره احما و اضل سبیلا. هر کی میدونه کور باشه تو آخر کورتر و گمراه‌تر. شما هم کور اون ناراحت شد میخواست من بگیرم این چیزا. این که اون چی میگه ما اینکه اون میتونه دو ثانیه دفاع کنه نظرش برای چی ما دائم میگیم آقا گفتگوی ادیان، گفتگوی فرعشان، اطلاع جوادی، اطلاع نسبا، اطلاع سبانی رو بپسیم عالم رو رنده میکنن برمیگردن سر شما باز هم میگیم تبلگا یعنی اینا سه این ستا هر کدوم شما بپسیم میتونن تمام علم های ادیان رو دنیا رنده کنن هر کدوم اینا چه شاگرده اینا اون کسی از این حرف بزنه که قرآن میتواند معنای غلطی یک دیوانی از اون برداشت بکنه تا اینکه قرآن معنای غلط داره دو تا چیزه نه چون این نبود عقل نبود حفظ نبود اخذ یک جا نکرده بودن با تحریف مبارزه نمی کنن و بقیه بیشگاه بوده نمی کنن ردشین دیر شد بله شما ردشین بفهم شما بفهم حالا بفهم حالا میگه جلسه بعد جلسه بودی نفس بگیرید بفهم اصلا خود اونا اصلا در زمان خودشون از این کار کنن بازگشت به فلسفه اسکولاستی یا فلسفه ارسطویی برمیگرده به قرن 12 و 13 زمانی که تقریبا 100 سال نظر ترجمه اتفاق افتاده بود رفتن سراغ عقل‌گرایی ارسطویی انقدر بد فهمیدن و انقدر افراد کردن که قبل از تحقق رنسانس ما یه دوره پس زدن عقل ارسطویی رو می‌بینیم کجا ارسطو تونست موج ایجاد کنه قبل اون جایی میره سراغ ارسطو یه باری یه اتفاقی مثل اتفاق نظر ترجمه میفته ولی موج نداره اینو در قبل 100% قرن فعلی 100% محصول نظر ترجمه است قرن از 1095 جنگ اول صلیبی تا 1653 که رنسانس وارد میشه پنجم کامل‌تر شدن شریعت خاتم در سیر تدریجی نبوت ما کار نداریم کدوم نبی از کدوم نبی بالاتر که برخی از ادبیات چنتری اینو فهمیدن منظور معلومه چنتری اینو نمیگفته که مثلا حضرت ابراهیم حضرت موسی حضرت عیسی پیامبر ما آقا از موسی حضرت ابراهیم بالاتر بودیم ما چه میتونیم مگه ما تو کار درجه دیو انبیا هستیم مثلا سلشکر حضرت ابراهیم سرکی حضرت موسی ما دینانی و اینجور ما چه میدونیم ولی ما اینو میفهمیم شریعت پیامبر ما نسبت به شریعت سابق بالاتره چرا؟ مخاطب بالاتر است، عقل بیشتر است و ما میخواییم قانون بدنیم بزنیم فقط الیوم اکملت لکم دینکم دین امروز کامل شد کدوم دین؟ ان الدینه ان الله این اسلامی که چند هزار سال انبیا بودن امروز کامل شد نکته اینه در رضیت لکم اسلام دینه امروز من به اسلام راضی شدم تا دیروز راضی نبودم امروز راضی شدم یعنی با قدیر کامل شد و راضی شدم قبلش کامل نبود و راضی کننده و ششم امت وسط بودن و امت آخر از زمان بفهمید ولی اون موقع دیگه حضرت موسی نبود که الان میشه اون حضرت موسی فقط اسمش موسی بود ولی پیامبر آخر زمان
تکامل اینا همش رسیده
بودن همه بیت یه تکامل انسان کاملی است انبیا درجه دارن همونطور که اهل بیت درجه دارن اما اینا اگر در یه جایگاه قرار گرفتن مطابق حضرت موسی بشه حضرت عیسی علیه السلام میومد مرد زنده میکرد دیگه اساسش رو پر نمیکرد اساسش رو دیگه اصلا نمیذاشت خدا بنده خدای خطش خوب بود حالا این سوال نپرسیم خدا مشکل میده واقعا اینقدر خودمهای مهربان و خوب تنفیز کردن من بدون یه هم بزاره اون خط خوبی داشت ولی هر چی میدادن بنویسه ای جاش خودش عوض میکرد یعنی چی سلام میدونه تغییر میدن یا کسی به این گفت شما خط خوبی یه قرآن برای آقا نیست گفت فقط تو رو حضرت عباس به هر چیزی میپرستی چیزی عوض نبیدی قرآن کلام گفت قول تلاش هم میکنم ولی قول نمیدن قرآن هم نوشت شدم یه خط خوبی داشت قرآنش تحویل گفت چیزی که عوض نکردی گفت نه چیز خواستی نبود گفت حالا غیر خواست چی عوض کردی گفت خدا که نمیدن ولی دوتا اشتباه درش بود من اصلاح کردی گفت چه اشتباهی بود گفت اولا اجا آمده بود و شغلت نا گفتیم قرآن که غلط نداره اونو کردم شده رست نا دارم که تو بخر رم موسا سه همه گفتم از موسا که خر نداشت حضرت ایسا بود اونم کردم بخر رئیسا سه همه اینم درگیر بود. شما قضیه میگه از این میشه جاش بیرم از تو داشت نداره. نمیتونم داشت نداره. ششم امت وسط بودن امت آخر زمان. باز تأکید امت وسط بودن ما به معنای تأیید تمام و تک تک رفتار ما نیستا. شما میگه الحمدلله که کربلا هم جز امت وسط بودن این امت بود. نه خیر، ما اگر امت وسطی حرکت مجموعی مد نظرمونه. شما نگاه بکنید الان کدوم دین در دنیا زنده است؟ دینداری رو ول کن، این دین مغلوبه که ما بگیم حرکات سکنات رو زنده، اینو ول کن. کدوم دین زنده است؟ اونا که مستکبرن، مشرکن، ملحدن، از کدوم دین میترسن؟ همه تلاش میکنن کدوم دین رو خفه کنن و ظاهر کنن. این یعنی که این امت حرکت مجموعیش و الا مقطعی نگاه بکنه که آن حرف شما درسته، که تو مقطع خاص خراب شد، کشتن، گرفتن، زدن، بستن، همش درست مجموعی. نوبت تشخیلی به این دلائل خاص میشه، نه به دلائل واری. خب حالا بشر عقلش خوب کار میکنه، من خودم عقل دارم، چرا خدا بگه؟ خودم خودش نشست جای خدا، خودش نشست جای جبرئیل، خود عقلش بودا جای بحر. و این عقل دیگه به وحی برای ادامه حرکت نیاز نداشت. من چون در مزر من بود دیگه بعد مزر داره. ما خودمون داریم حرکت کنیم. این چرا اینجوری کنم اینجوری با خودم میتونم دیگه؟ نبوت تبلیغی. چرا نبوت تبلیغی تمام شد؟ چون خاصیت های دیگه هم این جامعه پیدا کرد بعد از کنم. یک، قدرت اجتهاد و استخراج احکام از منابع دین. تا قبل از این انبیاء تبلیغی وقتی میومدن چجوری تبلیغ میکردن؟ وقت میشد چی بگو چی نگو چجوری تبلیغ کن و ادامه. درسته؟ انبیاء تبلیغی. از این به بعد چی شد؟ از این به بعد قدرت اجتهاد و استخراج از منابع ایجاد شد. به این معنا ما قرآن رو داریم، عقل رو داریم، سیره پیامبر عزیزمون رو داریم، یه دادن آدم به نام اهل بیت علیهم السلام. شروع کردن از اون منابع چی؟ استخراج، اجتهاد، استنباط. بعد این چی درست کرد؟ مجموعه شد، الگو درست کرد. یعنی ما وقتی میخوایم ببینیم چجوری اجتهاد بکنیم به کی مراجعه میکنیم؟ به امام صادق. مثلا اون چجوری اجتهاد میکرده؟ گفته این. پس روش اینه. بسیار باید گرفتیم اشتار کنیم. اولین مجتهدین کیان؟ ائمه علیهم السلام. اونها که طرف میاد، شما یه وقتایی نوع استدلال های اهل بیت رو نگاه کنید که واقعا مناظرات امام رضا علیه السلام مناظره. یعنی اون یارو میاد حضرت میگه تو چرا فلان پیغمبر رو قبول داری؟ میگه به این دلیل. خب اینو چرا قبول نداری؟ میگه ما مثلا معجزات اونا رو ندیدیم. از دیگه من معجزات اونا رو دیدیم. یعنی اینقدر دلایل مغزی و حلی فروپیمونه، اصلا طرف اگر سنگ بود مجبور به تسلیم شد. این روش بحث و نوع مناظره مفرزا علیه السلام. قدرت اجتهاد و استخراج به وجود میاد در حدی که اینا میتونن خودشون از منابع استنباط کنن. دو، اینو ول کن. علاوه بر این که اجتهاد و استخراج میکنن و رأسش اهل بیت علیهم السلام، اینا توان پیدا میکنن که اون چیزی که استخراج میکنن تردید، تبلیغ، امر و نهی. یعنی یه چیزی رو برداشتیم، گرفتیم یا اجتهاد کردیم، به اون اضافه کردیم، مفصلترش کردیم، کاملترش کردیم، ارائه میکنیم، تبلیغ و ترویج میکنیم. نه اینکه فقط میگیم استفاده میکنیم، بلکه کنار این کسی از چارچوبای خارج میشه امر میکنیم که برو اینوری، نهی میکنیم اینوری
نرو.
این چجوری ایجاد میشه؟ اینطوری. نبوت تبلیغی علاوه بر نبوت تشریعی زمینش از بین میره. حالا این که بفهمم ما دو جور آیه داریم در قرآن. یه جا میگه که ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، یه گروهی برم ببینم یه جایی میگه کنتون خیره امت این اخرجت به ناس تعمرون برای و تنها همه رو میگه. پس معلومه برخی از مراتب امن و نه مال آدم های خاصی و قدرمندی خاصی مثل آدم همه دو جوره، به سری مطلقه به سری چیه؟ نه برای اصل امر، ولی اصل امری که گروه خاصی باید انجامه، اصل امرهای ازش استخراج میشه ولی گروه خاص با توانمندی خاص مثل تبلیغ دین. ما نه تنها مقام ترویج بلکه مقام امر و نهی هم پیدا میکنیم. چرا ما با بدخلق شد به این دو، با این دو محور به این دلایل؟ خب حالا نبوت ختم شد، بعد از نبوت یعنی بشریت رها و بره مثلا دنبال هر گونه انحراف؟ نخیر. چگونه ختم شد؟ یعنی این سوال، عوامل تحرک دین بعد از ختم نبوت چی هست؟ نبوت ختم شده، دین میمونه؟ آره. چجوری؟ با این 8 عامل که البته این 8 عامل تفصیلش در اسلام و نیاسا خواهد آمد، اما اینجا ما در حد عناوین بله به اینا بپردازیم که انشاءالله کامل شما بیدارید اینجا با هم بحث کنیم. چی میشه ختم نبوت؟ که چگونه نبوت ختم میشه که بشر بعد از ختم نبوت بتواند به حرکت تکاملی خودش ادامه بده؟ چجوری ختم میشه؟ یعنی بخواهی اتفاق باید بیفته. 1. سازوکار دخالت عقل در دین. جمع جورش اینه که عقل میشه کاشف وحی. خب تا الان یه مجموعه ای از آموزه های وحیانی به ما رسیده، عقل میاد میشه چی؟ کاشف وحی. این وحی که به ما رسیده در بردرنده چیا بوده، ما اونا رو بگیریم و باش تولید، استنباط، استخراج، حرکت، امر، نهی و الاخر. سازوکار دخالت عقل در دین، شما باید پایه‌های دین رو عقلی کنی تا عقل بتونه اونا رو بفهمه و چیکار کنه؟ اینا رو کم، زیاد، جر، تعدیل، تضاهم، تعارض و الاخر چون میرسی. عقل اینجا منبع یا ابزاره؟
ابزاره؟
هر دوشه.
یه اندیشمندی داریم به نام آقا مرتضی مطهری رحمت الله علیه. ایشون کتابای متعددی نوشتن. یک کتاب دارن به نام در گفتار. در این در گفتار یه بحث دارن تحت عنوان اجتهاد و تقلید. بعد یه استاد محترم داریم که خود بنده هستن. اون کتاب را خدمت شما بله فرمودم، یعنی فرمودیم اونجا خاطرتون باشه هست کردیم عقل، قرآن، سنت و اجماع، عقل یکی از منابع. بعد وقتی ما دیم سراغ ابزار استخراج، دیم ابزار استخراج چیه؟ عقله. یادتونه مستقلات و مستلزمات درمیدید؟ الان این مطالعه این داشتیم. خب عرض کنم که عقل هم منبع هم ابزاره. خب چه به چه دردی میخوره عقل؟ به این درد میخوره که دین بر عقل بنا شده. شما وقتی عقل داشتی پایه های دین و مبانی دین رو با همین گزاره میتونی بفهمید. مثلا فرض بفرمایید شما توی حوزه تخصص دارید، اگه یه چیزی توی حوزه تخصصتون بدن چون ابزارش رو دارید، مثلا زود ویروس چیز رو میتونید پیدا کنید، ویروس دستگاه رو پیدا کنید، شما ویروسیاب خوبی هستی، ویروس شناس خوبی هستی، یعنی دستگاه رو میزه روشن میکنه میگه ویروس داره، یعنی که روشن نشده میگه از بالا آمدنش معلومه. شما تخصصت ویروس شناسی و ویروسیابیه. مثل این بعض از این مکانیکا هستن، ماشین وارد میشه میگه خب اینجا اینجا اینجاش مشکله، هنوز داخل پارکینگ نشده، میگه نمیخواد، معلومه مثلا خورده ماشین رو بده. اینا میجوریه واسه نمیدونم واقعا دوباره استارت نمیزنن بابا. و شما چیزی مثلا چیزی هستید مکانیکی هستید دوباره استارت با استارت نمیشه مشکل حل کرد. سازوکار دخالت عقل، خدا چیزی به همه ما ها داده، دین رو بر اون بنا کرد. ازا تا دین بیاد مثلا که دین بر عقل بنا شده و ما وسیله شناختشو. 2. وضع خاص تقویم اسلامی چجوریه؟ حقیقی است نه خارجیه. کس میدونه یعنی چی؟ حقیقی است نه خارجی یعنی چی؟ این اینومین باره
کرز میکنم از روی عبارت چیزی رو معنا نکنید، بله به جای دیوار به دیفال برخورد میکنید. دیفال یعنی دیوار خیلی شدید. حقیقیه یعنی به عبارتی با عبارت دوزرگان که فهمیدن ناظر به مصدیق بیرونی نیست. اسلام گفته اگر کسی چرمی شطور به دستش بچسبد و وضو بگیرد این وضویش باطل است. اینجوری حرف میزنه، میگه اگر چیزی مانع رسیدن آب به دست بشه وضو رو از انعقاد باز میداره، وضو منعقد نمیشه. ببینش اینی که به دست چسبیده با چرمی شطور باشه شاید، میدونی لاک غلط گیر باشه شاید. قضیه حقیقیه میدونی چی؟ یعنی اینکه این قضیه ناظر به مصداق بیرونی نیست. یه مفهومه. حالا شما تا قیامت ماشین این وسیله یعنی نظرم مایه‌ای در بیمارستان هست که ما از این مایه که استفاده میکنیم بعد نمونم چیز میشه این دستمون جرم میگیره، بعد در مورد این مایه در روایت چیزی داریم جناب قشنگل ملوک لازم نیست که آدم اون مایه چیزی داشته باشیم. آیا مایه مانع رسیدن آب میشه؟ آره وضو منعقد نیست تمام. نه به مورد خود این یک روایت بگو، این بیکار نبوده برای قشنگا روایت خاص مایه کنه. تو رو خدا دقت کنید به این آدمایی که میان میگن دین اگه راست میگه برای این چی داره؟ اصلا اگر دین برای این و این و این چیز داشت اون دین نبود. دین اصلا باید این و این و این بشه. دین با اون سر و کار داره؟ اینا به زیر اون هم کلا دقت کنید. بعد میگن اصلافی چوبه این مدرش را هم بازه دیم شده ما پیدا کردیم. خب بخاطر که اون جایی که باید دقت شما قضیه رو حقیقیه میگیریم مصداق الا ماشاءالله 100 میلیارد مصداق ممکنه بده باشه، اون کار مصداق نداریم. ما اون قاعده رو میگیم این قاعده قابلیت تطبیق داره. چیه داریم؟ انشاءالله توی اسلام و نیاسا میرسیم انشاءالله. سوم جامعیت و همه جانبه بودن. آقا این دین که شما میفرمایید که تحرک داره چجوری؟ عقص، حفظ، ترویج، ابلاغ یه مراحلی داشته. چرا این دین بعد از ختم نبوت متوقف نمی شود؟ چون در مرحله عقص، در مرحله حفظ، در مرحله ترویج، در مرحله ابلاغ و الی آخر یک امت وسطی همه اینا رو چی؟ دارن، حفظ میکنن، اهتمام میبرزن. چهارم هماهنگی با فطرت. آقا اگر دین مثلا 2000 سال دیگه در یک جای دور افتاده‌ای در یک صحرایی که تا الان هیچ آدمیزادی نرفته، یک مثلا 50 تا آدمیزاد اونجا هستن، اینا هنوز صداهاشون جیغه، با برق خودشون رو میگوشونن و مثلا شکار میکنن با نیزه‌ای که مثلا با چوب میسازن، بعد چوب با دندون تیز میکنن. دین بره اونجا اینا میفهمن؟ چرا؟ خدا را نگاه کرده با آدم ها تعبیرم تعبیر غلط نیست اینجوری میخوام بگم نگاه کرده خب اینا چی دارن؟ یک گیرنده ای تو کله همه ما کار بود باز کردن گذاشتن بستن انشالله این گیرنده تو کله همه ماست. خدا هم باشه که میفرسته اون موج انوار اون فرکانس ها با چی تنظیم شده؟
گیرنده
با این گیرنده. یعنی وقتی که اینا این تو وجود همه هست خدا اینجوری میفرسته اینا میان. من این کسی گیرنده خودشو بسته باشه این هم باشه میان گیرنده در کار یا روشو برگرده باشه یا اینجوری کلش پایین گرفته باشه یا این جای انگشته عوض شده باشه اینجوری شده باشه این میان نمیدونه کجا. اما این آماده باشه این بلا فاصله روشتی میشه ثواب میشه. خداوند یه چیزی در وجود ما قرار داده گیرنده ای به نام فطرت. ما کافیه چیکار کنیم؟ کافیه این فطرت رو خراب نکنیم. خاطرتون باشه توی آزادی معنایی بحث عبادت و دعا گفتیم جایی قرآن به ما نگفته قرب پیدا کنیم، از ما اقتراب خواسته. اقتراب یعنی چی؟ یعنی قرب رو از بین نبر. خدا قریب هست یعنی قریبون تو دور جای فطرت رو خرابش نکن. از بر این تو با این فطرت به سمت خیر بری اینو خراب نکن. خراب نکنی کار درست بشه.
بفهمید. چرا خدا خودشون هم قرآن خوندن؟ یعنی که حلیلن کسایی که ایمان میارن و
آره حلیلن
با همین انبازی که میکید شیطان چم هست که گیرن داشت یا چکا میکنن که همه جای دنیا نماش چرت و پرت میگن از اروپا با میشن میرن اونور
درست
تو کله همه نیست
دیگه. تو کله همه هست. اما دلیل اینه که ما انسان‌ها رو مفتور دیدیم ولی مختار انسانی که فطرت داره اختیارم داره. فطرت دادم شما میگید من بالفعل میکنم. به من میگم که من بالفعل نمیکنم. من میشم دایره شما میشم آدم حسابی. انسان فقط تک گذاری به نام فطرت نداره. اختیار هم داره. دلش خواست. انا هدینا حسابین اما شاکرن و اما و الله این نتانیاهو نجس العین هم فطرت داره. همه ما فطرت الله الذی فطر الناس علیها همه بر اساس این ساعت پنج انشالله کتاب فطرت. بله
یعنی وقتی از انسانهای اولی قابلیت اینو داشتن که با همون فطرت به جایگاه مثلا محسن الان برسن.
همه انسانها در اون حدی که در زمان خودشون قابلیت بالفعل کردن فطرت دارن میتونن بعد اکثر برسن. هر کی در همین الان ایمان مردم یک درجه داره
الان نه داره ولی همون
بسیار روایت اینه که ایمان مردم در همین زمان که بالاترین درجات عقل ممکنه فراهم بشه 10 درجه داره. هر کی تو درجه خودش بعد درستر برسه به اوج کمالش رسید.
پس خودشون می‌خواستن که به این حد برسن
یا نه بس بفهم اونجایی
که ما به اونهای احکام فکر نداریم درسته خودشون بیاسته نفسی سرده
خب خارجیه میشه؟ نه ما بعد اول که نمیدونیم مبناشی از کجا میدونیم خارجی هست؟ خب
ما مبنایی رو نداریم
ما نمیفهمیم که چیه اما این که در مقام واقع این حقیقی است. در مقام ظاهر ما چون نمیفهمیم فکر میکنیم خارجی است. مقام ظاهر که ملاک نیست. چی ملاکه؟ نه ما در مقام عمل معمول به حقی گفتن گوشت خوک حرام میگیم حرام. آقا ممکن اون زمان بیاد این مبناش معلوم بشه از روی گوش دیگه هم حرام بشه. هر وقت اومد گفت اونم حرام. تا ندونی به همین عمل میکنی. اما چون ما نمیفهمیم نمیگیم در مقام واقع این قضیه خارجی است. در مقام واقع حقیقی است. در مقام ظاهر خارجی. این دو تا قیاس معرفاره. بحث موارد زکات با این قابل مقایسه نیست. نه خارجی نیست. قاعده ملازمه اینو تو چیز میگیم اینو توی اسلامیاسا میگیم جلسات بعد میرسیم بهش. پنجم وجود قواعد حاکمه مثل لازره. آقا یه جای گیر پیدا میشه پیغمبر رفته نبوت ختم شده ما گیر میکنیم. ما قواعدی داریم فارسیش میشه قواعد رفع گیر. هر چی در مقابل اینا قرار بگیره اونا میرن کنار. مثل قاعده لازره تو مسائل اجتماعی هر چیزی که باعث ضرر یا ضرار حالا برخی میگن ضرر مادیه ضرر معنوی برخی میگن ضرر به خود ضرار متقابل اصلا به این معنا کار نداره. چیزی باعث ضرر بشه زیرا بهش برده. آقا این حقشه. اگر کسی از حقش بخواد برای ضرر زدن استفاده بکنه این چیه؟ حقش از بین میره. مثال اذن پدر. خدا به پدر حق داده به دختر اذن نکاح بده تا رعایت مصلحت رو بکنه. اگر پدر چیکار کرد؟ رعایت مصلحت نکرد. لا ضرر و لا ضرار. تو حوزه اجتماعیات. تو حوزه فردیات. آقا ما کجا بفهمیم که کجا حوزه بگیریم کجا لا حرج. حرجی نبود در شما وجود بیاد. تشخیصش با ششم اختیارات حکومت اسلامی. بعد از اینکه نبوت ختم شد حکومت اسلامی اختیارات داره. ولی فقیه و ولی زمان اختیارات داره. مثالاش انشاءالله توی اسلام نیاسا میزنیم که یه جاهایی که ساز و کار روابط اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و هرچی به یه گیر میخوره چجور حاکم اسلامی حق دارد از اختیارات خودش به عنوان ولی استفاده بکنه گیر رو برطرف کنه. هفتم وجود جنبه‌های ثابت و متغیر در زندگی بشر و تعجب آنها. حالا اینا عرض می‌کنم همش توی اسلام نیاسا مفصل میاد. بشر چند بُعد داره زندگیش؟ یه بُعد ثابت داره. حضرت آدم گشنه میشد؟ شما گشنه میشه؟ خواستم نه دیگه ما هم چند هزار سال گذشته چند میلیون سال هم بگذاره گشنه بشیم؟ خواستم میکنم دیگه یه ثابتات داریم ولی یه متغیرات. اشکالی عوض میشه، نیازهای اصلش ثابت، شکل خانه سازی الان با شکل خانه سازی زمان از این نوح علیه السلام خب چی؟ ولی اصل نیاز به خانه که فرق نکرده، عوض نشده که. یعنی اینکه شما میگید بعد از ختم نبوت این همه تغییرات میشه، ما چه کار بکنیم؟ میگیم این همه تغییرات چیه؟ همه چی تغییر؟ یه ثابتات در جنبه ثابت که تغییر نمی کنن که. متغیرها چیکار بکنیم؟ برای متغیرها سازوکار بذاریم. سازوکار چیه؟ اجتهاد. اجتهاد و سازوکارهای آن. این تغییراتی که به وجود میاد و کی میخواد کارشو پیش ببره؟ با اجتهاد پیش ببریم. یعنی ما نگاه میکنیم. میگیم تغییر، نیاز، ضرورت، سوال، ابهام، چی؟ با اجتهاد پاسخ میدیم. البته این عرض میکنم این هتشگاه تو قالب دیگری در اسلام نیاسابش پرداخته میشه. تکمله بحثمون. بحثمون یه تکمله ای داره. اونم نظریات رقیبه. تو بحث ختم نبوت، خب الان ما دو تا نظر که اشاره شده مثلا شدید مطاری به نوعی و بعد نظرات دیگری که ناظر به اون نظرات اومده دو تا نظر میخواییم بررسی بکنم. یکی نظر مرحوم اقبال لاهوری، یکی هم نظر دکتر سروش. مرحوم اقبال زمینی که عرفای خوب زیاد داره، اما خاطرتون باشه توی بحث نهضت ها گفتیم ضعف اقبال چی بود؟ اسلام رو عمیق نمیشناخت و این گرفتارش. ما وقتی مرحوم اقبال میرسیم در تعریف و تبیین و تفسیر خاتمیت از منظر او نقاط ضعفی میبینیم. میگیم تعریف خاتمیت چیه؟ اقبال میگه پایان یافتن حجیت و اعتبار ادعای ارتباط با عالم مافوق. خب یعنی این که از این به بعد دیگر کسی که من با عالم بالا در ارتباطم، این اعتبارش و حجیتش و قابل قبول و قابل استناد بودنش دیگه معنا، اون دوره تمام شد. تعریف خاتمیت اینه. قطعا این نیستش. با این معنا انگار درهای آسمان بسته شد. خب اون بسته فیض معنوی چی شد؟ خراب شد. یعنی تقریر کتاب دبیرستان طوریه که همین معنا رو ذهن میرسه؟
نه
بله. نه اصلا به مایی چیز نه درونده بشه این که از برای تمام شد دیگه.
نه
خدا بشه هر دن از این با بله میرسه. تبیین خاتمیت. خب این تعریف خاتمیت رو تبیین خاتمیت در نگاه مرحوم اقبال چی؟ اقبال خیلی آدم گلی بود ولی این حرفش به شدت غلطه. تکامل عقل نقاد استقرایی. میگه عقل ما چالاک نبود، گستاخ نبود، جسور. عقل ما یعنی عقل بشر این ویژگی رو نداشت. اومد جلو جسور و گستاخ و چالاک شد. هی اومد جلو عقل نقاد استقرایی، عقلی که هم توان نقد و تحلیل و بررسی و تعمیق داره هم استقرا ایجاد میکنه. هی نمونه ها رو گستردی میکنیم تا استقرا ناقصش بشه استقرا تام، استقرا کامل. این عقل تکامل پیدا کرده و این جایگزین وحش. یعنی تصور دقیق نداشتن از اون معنایی که عرض کردم تو مقدمه رابطه عقل و وعد. ببینید کجا کار دست آدم میده. ایشون میگه اون خردی که به طبیعت و تجربه مربوطه و باعث چیرگی ما بر طبیعت میشه، این عقل استقرا میکنه. ببینید چجوری پوزیتیویستی ناخدا برد میزنه، استقرا میکنه، کامل میشه، از اون برم نقاد و گستاخ و جسوره. این عقل وقتی به تکامل رسید دیگه ما به ارتباط با عالم مافوق اصلا نیاز نداریم. نوبت ختم میشه. معنی این حرفی میشه که ختم نوبت، ختم هدایت هم، ختم فیض معنوی هم هست، ختم نیاز به ولایت هم هست. تفسیر خاتمیت شیعه بکنم. چرا؟ پیغمبر اومده این رو داده، این عقل نقاد استقرایی ما اینو درست یافته، گرفته و میخواد باش حرکت بکنه. اما دیگه نیاز نداره که به این عقل نقاد استقرایی چیزی کسی بده، دیگه حرکتش رو میتونه ادامه بده. اما همین مرحوم اقبال
عرض کردم از سر چیزی که خدا نکرده نبوده، از سر عدم درک داری. میگه مقوله تغییر ابدیت در اسلام هست، حرف درست میزنه. اجتهاد اصل حرکت در ساختمان اسلامی، نفس حرف درستیه. خاطرتون هست توی نهضت اسلامی هم گفتیم، گفتیم ایشون معتقد غرب ایدئولوژی نداره و از اون بر معتقد موتور محرکه اسلام چیه؟ اجتهاد. به درستی اینا رو میگه، ولی تفسیر او از ختم نبوت، شاید بعد از ختم نبوت حرفای خوبی میزنه، تفسیر او از ختم نبوت دقیق نیست. دکتر سروش میگه تعریف ایشون از خاتمیت دو تا چیزه. ایشون البته این عقل نقاد استقرایی که میگیم خود مرحوم اقبال خیلی تصریح نمیکنه، اما در اون چیزی که برداشت میشه و تقریری که دکتر سروش از اقبال میکنه اینا از توش در میاد، این حرفایی که بالا دیدیم. خود دکتر سروش میگه، میگه تعریف خاتمیت اینه: پایان ولایت و پایان شخصی بودن. این که میگیم پایان ولایت، معنی ولایت چیه؟ یه کسی بود که او رفتارش، کردارش، قولش، فعلش، تقدیرش چی داشت؟ حجیت داشت. و این باعث میشد که اوامر و نواهی او کدوماش قابل اعتنا بودن؟ همش، مطلقاً بود. دوران ولایت به معنای حجیت، به معنای اینکه کسی در امر و نهی و فرمان و نهیش اینقدر چیز داشت، اینقدر پرومیمون میتونه ظاهر بشه، اینا چی شد؟ تموم شد. پایان ولایت. دو، پایان شخصی بودن. تا الان کی ملاک بود؟ شخص، شخص پیامبر. از این به بعد دیگه شخص حجیت نداره. کی حجیت داره؟ کی؟ جمع. چی؟ عقل جمعی، خرد جمعی. یعنی جمعی فکر میکنیم به یه نتیجه میرسیم، اون چیه؟ حجته. بله؟ دقیقا. یکی از آثار این هر حجیت دموکراسی میشه، مردم اجتماع کردن. این چیه؟ کافیه دیگه، به این نتیجه رسیدن مردم، میگن اینه. حالا باید اون مقاله رو ببینید. من جایی میخوام تبیین بکنم، خیلی وارد نقد و تحلیل نشم. خب؟ که شما اون نقد خوبتون رو بنویسید، بعد حالا بعدش اش برای شما منحرف نشین ان شاء الله من حواس باشه. خب این مقاله خونه دیگه نیاز نیست کلاس بدید، ما برید در ادامه همین مباحث شما. دو صفحه، دو یا سه صفحه توی اون نسخه کارت ریز بود، دو صفحه سخنرانی. و شما چقدر بعد بابا شما ببین نقد چقدر نه درخط بنویسید، معلومه درخط نقد درست و دقیق هر چقدر شد می‌نویسید می‌دید به من، من نگاه می‌کنم و میگم که ساعت 5 کیا نه میشه چی جایزه بعد جایزه تونی که ساعت 5 میتونی بینم بشه اینه کنم میذارم باز بکنم بعد خدمت جناب ما باشه. عرض کنم که تبیین خاتمیت، بعد از اینکه تعریف خاتمیت رو به دو گزاره میده، ایشون خاتمیت رو چی تبیین میکنه؟ اینجا جالبه، دکتر سروش میره سراغ بست نظر اقبال لاهوری و نقد نظر شهید مطهری. ایشون هم میدونن یه نفره، میخوام بگن این حرف در چه زمانی. نه، دکتر سروش قبل از اینکه از ایران بران هم حرفای عجیب غریب داشتن در نقد فقه و فقاهت، خیلی از کتابای ایشون در زمانی که در ایران حضور داشتن نوشته شد. اما این نوع زیاده روی که ایشون تو همین سخنرانی تشیع و چالش مردم سالاری داره، اینم یه بعد از مهاجرت از کشوره. و حیف آدمی که خوش سلیقه بود، خوش صدا بود، خوش بیان بود، اینجوری قاطی بحثای غلط سیاسی و اشتباه شد. البته خب ایشون هم اول انقلاب هم تو شورای انقلاب فرهنگی خیلی آدم تندی بود. بست نظر اقبال، ایشون میره سراغ این که همون نظر اقبال که آنچه ملاک است چیست؟ خرد جمعی، عقل جمعی، که ما جدی و مبنایی روی نرف داریم که کجا محقق میشه و کی حجیت داره و کی گفته حجیت. صد تا مثال نفس داریم، یا حدیث غیر قابل استنادی برخی از فرق اسلامی درست کردن که پیغمبر فرمودن لا تشتم با امتی علی الخطأ، که امت من بر خطا اجتماع
عذر میخوام، اولین محصول این حدیث تایید چی میشه؟ تمام شد. یعنی اینقدر واضح حدیث رو جعل کرده، آقا دیگه خیلی زایه بود، زایه بود داره. بعضی از یه چیز میگن دیگه ولش کن، این الان هر کاری بکنیم جمع نمیشه، آقا همین بود دیگه، زایه شد. میگن اینقدر زایه لا تشتم آقا، برای چی اومد لا تشتم علا خطر؟ در کدوم زمان ما که داریم نمونای عینیش رو میبینیم، پس این که جمع شدن اون اتفاقات از زهرا شهید چه خب اینم بالاخره من بالاخره اجتماع شده و اصلا درست بود دیگه، بس بود از زهرا زندگی کرده بوده. بس نظر اقبال و نقد نظریه شهید مطهری، یعنی این که شهید مطهری میگه تداوم وحی ولایت و میاد تا امام زمان اربعین خدا، دو تا سوش با این مخالفه تو سخنرانی هم میبینید، تو سخنرانی حرف ایشون اینه، چجوری شما میگید ختم نوبت بعدم میگید امام دوازدهم اینو با هم قابل جمع نیست؟ شما میگید چجوری میگید قابل جمع نیست؟ میبینید و انشالله تحلیلش میکنید. چرا ارتباط میاد سراغ نظریه شهید مطهری که یعنی چی تداوم وحی، تداوم ولایت، تداوم فیض معنوی؟ چون اگه تداوم بپذیریم باید تهش هم از اول میگه اینا اصلا ختم این نیست، ختم یعنی ختم اینا، چون میگه اصلا این نیست، ختم یعنی ختم اینا و تغییر اینا و تکامل اینا، میگه نه ختم یعنی این تکامل این، این غلطه. دکتر سروش خودش نظریه نداره، نظریه اقبال رو گرفته اینا یه بست میده و میگه این درسته. تفسیرش از خاتمیت چهار تا نکته: عدم ظهور پیغمبر بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، بعد از پیغمبر ما دیگه پیغمبری نمیاد، تفسیرش اینه. دو، عدم تشریع شریعت پس از اسلام، ما سر اینا دعوا نداریم. دعوا سومی آغاز میشه، فقدان جنبه اعدادی نبوت. اعدادی یعنی چی؟ چه؟ آماده سازی، مقدماتی. میگن عوامل معده، معده یعنی مقدماتی، اعداد یعنی مقدماتی، مقدمه سازی. میگه زمینه مقدماتی نبوت دیگه نیست بعد از پیغمبر، برای ما هم میدونیم نیست، اما دلیلی که ایشون میگه چرا نیست با دلیلی که ما میگیم چرا نیست با هم یکی. ما میگیم بعد از پیغمبر دیگه زمینه نبوت نیست. چرا؟ به این دلیلی که تو چرای ختم نبوت گفتیم. ایشون میگه بعد پیغمبر زمینه نبوت نیست. چرا؟ به دلیلی که تو مقاله خواهید دید، اصلا یه چیز دیگری میگه. و نهایتا جایگزینی عقل جمعی به جای ولایت شخصی، یه اتفاق در میان بشر میفته، عقل جمعی بشر میتواند جایگزین وحی بشود. یعنی ما از این به بعد برای که کارمون پیش بره نیاز نداریم به ما بگن چی درسته چی غلطه، چی باید چی نباید، عقل جمعی ما میتونه اونا. حالا اگر این که برون داده عقل جمعی چیز دیگه شد، بعد مثلا کجا عقل جمعی، یعنی کیان، یعنی چند نفر و چند نفر دیگه، اینا دیگه موضوعیت نداره. این بعضی که اینجا تو خط نوبت میکاریم انشاءالله از جلسه آینده که اسلام و نیازهای زمانه تازه برداشت ازش آغاز میشه، که ما با اعتقاد به ختم نبوت چی رو میخوام اثبات بکنیم و بعد ببینیم در زمانی که نبوت ختم شده چجوری نیازهای ما پاسخ خودشو پیدا میکنه.